سلام کروشم، منم سلام میکنم.
خواهش میکنم
مخواستم ازت بپرسم یه خورده، الان شما وقتی که ایرانو در ردیف کشور مثل پرتغال و اسپانیا و فرانسه و اینا میذارید، یه خورده برای خود من سخته که قبول کنم که ایران یه سرمایه‌داری متعارفیه که شما در کنار اینا قرار میدید. بعدش هم یه چیز دیگه که گفتین این محصول سوبسیدها محصول سال شکوفایی بودن، فکر کردم که یعنی 30 سال گذشته یا حتی 40 سال گذشته سال شکوفایی سرمایه‌داری در ایران بودن.
خانم مرسی، اولا بذین این سوال دومتون رو جواب بدم. نه، من گفتم که شکل گرفتن این سوبسیدها محصول اون دوره بوده و تضمین ارزون بودن نیروی کار برای جذب سرمایه. دنیای ما دنیای قرن 20، از قرن 20 تا قرن 21 دنیای صدور سرمایه است و سرمایه جایی میره که سوداوریش بالا باشه و سوداوری جایی بالاست که نیروی کار ارزون باشه تو. و این مکانیزم ارزون نگه داشتن نیروی کار برای جلب سرمایه بزرگ بود تو ایران. دلیل این که نتونستن بزنن دلیل شکوفایی نبود، دلیلش انقلاب 57 بود، بعدش دلیلش ترس سیاسی بود از اینکه به اصطلاح اوسیانی تو جامعه شکل بگیره، قیمت‌ها بالا بره، بورژوازی هنوز اونقدر بورژوازی حاکم در اون به اصطلاح خودش به این درجه منسجم نکرده بود. الان جربوزه کرده دست به سیاستی ببره که شاه جرأت نکرد بهش دست ببره. من واسه این نبودیم این دوره شکوفایی. اما راجع به متعارف غیر متعارف می‌خواستم ببینم دقیقا منظورتون متعارف چیه. تو ایران جامعه سرمایه‌داریه، منطق تولید تو جامعه ایران مثل پرتغال مثل همه جای دیگه فرقش با پرتغال اینا اینه که پرتغال اینا جامعه بسیار متروپولن صدور سرمایه میکنن بیشتر از این که تولید بکنن. شما برین تو پرتغال هم دیگه چیزی ساخت پرتغال وجود نداره، همه چی از چین و ماچین و از ترکیه و از آسیای جنوب شرقی اینا وارد میشه. منتها تو ایران جامعه سرمایه‌داری بر اساس نیروی کار ارزان به اصطلاح کار میکنه. جامعه سرمایه‌داری روز جب آدم میخوابه صبح پا میشه معیشت داره، کار میکنه، زندگی میکنه، ثروت اون جامعه تولید میشه و این ثروت همه چی در چارچوب بورژوازی انجام میگیره. متعارف نیست، ویژگی خودشو داره. ولی اون چیزی که منطقه پایشو میسازه به اصطلاح منفعت سرمایه است، تضمین نیروی کار ارزونه و اون چیزی که شکوفایی امکان شکوفایی امکان بیرون اومدن از با هر جور بحرانی رو به بورژوازی رو میده به اصطلاح پایین آوردن ارزش نیروی کاره. این داستان متعارف غیر متعارف شده به اصطلاح یه پرچمی چپ ایران ماهیت سرمایه دارانه رابطه تولید تو ایران و ماهیت کل پایه مکانیزم تناقض طبقاتی تو ایران و صفبندی طبقاتی تو ایران بر اساس صف کارگر بورژوازی و بورژوازی رو نفی بکنه. ایران از نظر چپ ایران از نظر کل چپ سرمایه‌داری نیست. شما فرض کنین که امروز فرض کنین بگین ایران برده‌داریه یا اصلا مثل طالبانه یا اصلا مثل فئودالیه، چه تغییری در تاکتیک، در سیاست، در افشاگری، در تدوین مکانیزم‌های زندگی روزمره تو ادبیات چپ وجود میاد؟ هیچی، مطلقاً هیچی. به خاطر اینکه سرمایه‌داری یه لغت سرمایه‌داری رو استفاده میکنن برای بستن دهن آقا، نه برای اینکه به اصطلاح توضیح بدن که این جامعه بر اساس چی میگرد. مثل همین ماجرای یارانه ها، خب یارانه ها رو دارن برای نظامی کردن میزنن، یارانه ها دارن برای سودآور کردن سرمایه میزنن. و اگر برای اون وقت متوجه میشین چرا کل طبقه بورژوا ایران پشت این سیاست، یه دونه یک جناحی از بورژوازی ایران، چه ایران چه جهانی، از اوباماش گرفته تا بقیه، یه نفر مخالف این سیاست نیست. به خاطر اینکه منفعت سرمایه‌داری این ایجاب میکنه. میخوام بگم اگه شما به اصطلاح ویژگی ها و عدم تعارف های بورژوازی ایران رو اونقدر بزرگ بکنین که ماهیت مکانیزم پایه اون جامعه رو به اصطلاح تحت تاثیر قرار بده، اون وقت در واقع تو میدون بورژوازی مجبور میشین بازی کنین. ایران جامعه سرمایه‌داری اسلامی نیست، به نظر من جامعه سرمایه‌داری کشکی نیست، جامعه سرمایه‌داری هردنبیل نیست، جامعه سرمایه‌داری غیر متعارف به معنی این که دیگه سرمایه‌داری نیست، جامعه اسلامی نیست. اینا همه به اصطلاح به نظر من توهماتیه که تو چپ پوپولیست ایران وسیعاً رواج داره برای اینکه ماهیت سرمایه‌دارانه ایران رو پنهان بکنن. همونطوری که زمان شاه میگفتن شاه سگ زنجیری و تضاد خلق و امپریالیزم و از این چیزاست، امروز هم احمدی نژاد میمون زنجیریه و تضاد اسلام و مردم، رژیم با مردم. اینطور نیست. جامعه صبح میخوابه، مندون شما هم تو ایران زندگی کنیم، صبح میخوابیم شب میخوابیم، صبح پاشیم بریم سر کار، ارزش اضافه تولید کنیم، ثروت اون جامعه. شما یه حساب دو دو تا چهار تا، من یه وقتی میخواستم یه بحثی اگه فرصت بشه و وقتی بمونه این رو مستدر بکنم که شما پول نفت درآمد اصلی دولت ایران نیست، این توهم بورژوازیه که گویا جامعه ایران بر اساس اینه که پول نفت میگیرن دولت تقسیم میکنه. شما پول نفت رو ضرب و تقسیم بکنین، بعد جمعیت ایران تقسیم بکنین، پول به اصطلاح کتاب مدرسه‌ای که امروز چاپ میکنن به بچه ها میدن در نمیاره. مالیات غیر مستقیم، ثروتی که بر ما به اصطلاح اون جامعه تولید میشه اساسا از کالان رابطه کار سرمایه میگذره و ثروتی که درآمد دولت بخش اعظمش از مالیات غیر مستقیم میگذره و این مالیات غیر مستقیم بر ثروتی که تون جامعه تولید میشه و سودی که تون جامعه تولید میشه و ثروتی که گیر همه میاد. پول نفت یه توهم دور مصدقیه که کل چپ بورژوای ایران از مصدق به ارث برده، نفت ما رو بردن، نفت رو تقسیم میکنن. اینا همه توهمه و هیچ کدومش واقعیت حتی علمی نداره. سوالی که باید از خودتون بکنید، آدم ها چجوری تو این جامعه دارن ثروتمند و ثروتمندتر میشن؟ امروز حجم ثروت تو جامعه ایران به مراتب بالاتر از سال دوره آخر زمان شاست. با آمارهای سازمان ملل گسترش به اصطلاح ثروت در میون جامعه طبقه بورژوا به مراتب به اصطلاح توزیع شده تر از زمان شاست. اینا رو همه آمارای بانک جهانی و بانک، نه آمارای کشکی خود بانک مرکزی ایران نشان میده. و سوال اینه که این از کجا تولید میشه؟ نفت نمیتونه اینا رو تولید بکنه. اینا 50 60 برابر قیمت نفت این ثروتی که دارن به جیب میزنن و این منفعت بورژوازی ایرانه.
بله گروهان جوابمو گرفتم، فقط
خواهش میکنم میبخشیم، من زیادی دور برداشتم ولی میبخشیم.
نه فقط فرصتون کم هست الان، میخواستم فرصت کنم که بازم یه سوالی این آخر بتونیم جا بدیم تو این لحظات آخرش. اون شرایط امروز، شما گفتید که 40 ساله که سرمایه‌داری ایران میخواد این کارو بکنه ولی موفق نشده، یه دفعه از انقلاب ترسیده، یه دفعه از مسائل دیگه. اون شرایط که امروز بهش اجازه میده این کارو بکنه و این 40 سال نمیداده، اون شرایط چیه؟
ببینید بورژوازی ایران تو دوره گذشته به خصوص دوره جورج بوش و دوره شکستش تو عراق کلن امروز بورژوازی ایران و دولت جمهوری اسلامی دولتی شده که دیگه بحث ثبات بیشتری داره، بحث سرنگونیش در میون نیست. فرق بوش با اوباما و فرق دوره بوش با اوباما، دوره اون دوره قبل از اوائل دوره حمله با آمریکا، حمله آمریکا به عراق و سیاست ضربه پیشگیرانه، این بود رژیم چینج بود. رژیم ایران رو باید سرنگون کرد. امروز بشر خدا تو بورژوازی غربی راجع به سرنگون کردن جمهوری اسلامی حرف نمیزنه، راجع به این حرف میزنه که چجوری باید به اصطلاح باش به سازش رسید. دعوا برای این سازش، جمهوری اسلامی موقعیت بسیار محکم تری این جناحش پیدا کرده به نسبت اون دوره، محصول شکست آمریکا تو عراق و محصول کل سیاست ماجراجویانه و ارتجایی جریانات دستراسی به اصطلاح بورژوازی جانی مثل بوش و بلر و اینا ما پیش بینی میکردیم. و اینجا من نمیخوام بگم ولی شما برگردین ادبیات ما رو 6 سال گذشته قبل از حمله به عراق بارکوین گفتیم این پروژه شکست میخوره، محصولش به اصطلاح ثبات بیشتر برای جمهوری اسلامی، کنار رفتن اون چیزی که بهش میگفتن جنبش سرنگونی، از دستور خارج شدنش تو ذهن بورژوازی و تو ذهن به اصطلاح جامعه بود. امروز همینطوره، در نتیجه احساس قدرت میکنه. واقعیتش اینه محصول عروج و شکست نئوکانسرواتیسم و محصول شکستش سیاست ضربه پیش گیرانه راست‌ترین و هارد‌ترین و فاشیست‌ترین جریانات آمریکایی بود، محصول شکست ایدئولوژیکشون، شکست نظامیشون، رو شدن گوانتانامو، رو شدن شکنجه ها، رو شدن پوتیه و کشتار نزدیک 1,000,000 نفر از مردم عراق، خون خرابیش، محصول اون چیزی که تو افغانستان میبینی، همه اینا جمهوری اسلامی رو توی موقعیتی گذاشته که دیگه همه به عنوان پارتنر دارن بهش نگاه میکنن.
بله.
و میخوان یه جوری باش کنار بیان و این به جمهوری اسلامی اعتماد به نفس داده. جنبش سرنگونی ایران زیر پرچم توهمات خود بورژوازی بود، اون توهمات شکست خورد، در نتیجه بورژوازی حاکم احساس قدرت میکنه، دلیلش صرف همینه، قدرت، احساس میکنه که میتونه اینو تحمیل کنه به جامعه، کمتر میترسه از اون دوره خاتمی یا از دوره به اصطلاح رفسنجانی.
بله، اتفاقا وقتی داشتیم خبرها رو تنظیم میکردیم، خبری بود در رابطه با جاسوسی سفارت آمریکا در سوئد و همکاری اون با پلیس مخفی سوئد، و بعد در کنارش یک در رابطه با جاسوسی سفارت ایران در نروژ بود. یعنی دیگه اون وحشتناکی خودش رو با توجه به اینکه آمریکا هم همین سفارتش همین کار داره در سوئد میکنه، دیگه یکمی میریزه، یعنی یکمی انگار که معقولتر میشه.
ببینین، ما یه ماجرات خیلی عباد ما اوباما سخنرانی رئیس جمهوریشو با این شروع کرد که جمهوری اسلامی ایران، اولین رئیس جمهور آمریکاست که میگه جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه‌شو تو جامعه جهانی داره، حقوق و حق و به نسبت قدرتش سهم باید متناسبی داشته باشه. منتها میخوان به یه به اصطلاح تناسب قوای درستی برسن. و اینترپول هم که من دیروز علم به اصطلاح داریو دنبک برداشته بودن که تو آرژانتین دفترشو باز کرده، هیچ گرف نمیزنه که پیش از اون که ما رو تو اینترپول به عنوان تروریست اعلام کنن، اینترپول تو تهران دفترشو باز کرده و پروژه مشترک اینترپول و پلیس جمهوری اسلامی که اصلا سایت براش درست کردن، آرم میدون آزادی یا میدون شهریار سابق به اضافه آرم اینترپول رو روش گذاشتن به جهون الله. این رو همه مخفی میکنن و میخوام بگم که دنیا عوض شده. اینطوری نیست که آمریکا کل بورژوازی به اصطلاح هار لجام گسیخته ارتجایی شکست میخوره، بعدم هیچ اتفاقی نمیفته، بعد همه سود میزنن شکست میخوره، یکی پیروز میشه، یکی قدرتمند میشه. این اتفاق افتاده، در نتیجه به جمهوری اسلامی این آرامش خیال داده که خطر چنانی نیست، کنترل میکنیم و به تدریج نیم کلاچ سطح معیشت طرف کارگر میاریم پایین و سود سرمایه رو میبریم بالا و آب از آب تکون نمیخوره. این اعتماد به نفس نه خاتمی داشت، نه رفسنجانی داشت و نه شاد از شاد ترس مردم، اون دوتای دیگه از هم از ترس نارضایتی و اوسیان ها و از ترس اینکه اون اوسیان ها اون وقت پشتش میتونست به بورژوازی جهانی باشه، آمریکا کمک بکنه یا هرچه دیگه، و پروژه سرنگون کردن جمهوری اسلامی پروژه بخش مهمی از بورژوازی غرب بود، امروز نیست دیگه.
بله.
این بهش اعتماد به نفس داده شده.
بله. کوروش مدرسی، از شما بسیار سپاسگزار هستیم که دعوت ما رو برای مصاحبه قبول کردید و امیدوارم که در آینده هم بتونیم باز با شما گفتگو داشته باشیم.
خیلی متشکرم، لطف کردید.
مرسی، با تشکر از شما.